13 ساله فکر میکنم طلا گرفت و میدونید که اسکیت بورد تثبیت شد در حضورش در المپیک، الان در المپیک پاریس هست، احتمالا در المپیک 2028 هم حضور پیدا خواهد کرد. و همونطور که آقای دکتر شجری فرمودن، نگاه مردم، نگاه آی او سی به خاطر اینکه ذائقه مردم تغییر پیدا کرده، آقای مهندس به نظر میرسه با توجه به تغییر ذائقه مردم، نگاه آی او سی هم تغییر پیدا کرده. رشته های قدرتی به نظر میرسه اون جایگاه سابق رو ندارن. من همین امروز یادداشتی رو در یکی از رسانه ها میخوندم که حضور وزنه‌برداری در المپیک 2024 هنوز قطعی،
حتی کشتی هم
هنوز قطعی نیستش. کشتی بارها در واقع به لبه پرگاه رفته و حالا خوشبختانه با توجه به علاقه و تعصبی که هممون روی کشتی داریم، کمکان در المپیک هست. ولی اتفاقایی که داره میفته به نظر میرسه ما رو باید ببره به سمتی که توجه کنیم به رشته هایی که من اسمشون رو امروز میذارم به لحاظ مدیریتی رشته های مستعد.
رشته های مستعد علاقمندم زیاد.
بله بله، رشته های مستعد در واقع چه نوع استعدادی؟ استعداد این رو دارن که با توجه به فضای موجود در آینده نزدیک در بازی‌های معتبری مثل ایشین گیم، مثل ورد گیم و یا حتی بازی‌های المپیک حضور پیدا بکنه. اگه ما بخوایم منتظر باشیم ببینیم مثلا در 2028 مثلا دو سال قبلش بیان بگم مثلا اسکیت بورد هست، پارکور هست، دوچرخه بی ام ایکس هست یا بریکینگ یا رشته‌های دیگه هستن و اینا، تازه بخوایم بیام شروع بکنیم، مطمئناً هیچ موقع اتفاقای خوبی برای ما رقم نخواهد خود. تردید ندارم الان کشورهای توسعه یافته و خیلی از کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاریشون رو روی این رشته ها آغاز کردن و هر صحبتی که بکنیم برمیگرده به برنامه ریزی و نگاه های کلان و بلند مدتی که موضوع ورزش باید داشت.
بله، من فکر کنم مرکز من زازان در حد دو دقیقه خورده ای بتونیم در خدمتتون باشیم. بله،
من نکته جالب عرض کنم که خود کمیته بین الملل المپیک گفتش که رشته اسکیت بورد تو 3 روز 70 میلیون فالوور برای شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی المپیک آورده.
رشته کم هزینه ای هم اسای دکتر اصلا کلا هزینه خاصی نگیر اسکیت. بله،
بر ترتیب من فهم میکنم که اگر حالا موضوع برنامه مون در رابطه با ایران در المپیک بخوام عرض بکنم، ما در حد بضاعت ورزش خودمون، در حد برنامه ریزی که کردیم، در حد سرمایه گذاری که کردیم، به نظر من نتیجهمون نتیجه قابل پیشبینی بود. ضمن این که در یک سری از رشته ها میتوانستیم موفق تر عمل بکنیم، در تکواندو، در والیبال و در بسکتبال ما میتوانستیم به نظر من حضور درخشان و معنادارتری داشته باشیم. در تیراندازی دستاوردی که این المپیک داشت این بود که دو رشته به جمع رشته های مدال‌آور ایران در بازی المپیک اضافه شد، کاراته و تیراندازی، که به نظر من آثار این اتفاق رو میتونیم در آینده ببینیم. دو و میدانی به نظر من عملکردش همچنان ناامید کننده است و باید یک تجدید نظر جدی ما در این رشته داشته باشیم. و به نظر من میرسه در مجموع ما زمانی میتوانیم برداشت محصولی داشته باشیم که سالها قبل خوب کاشته باشیم. بله. وقتی که شما باد بکارید طوفان برداشت میکنید. مرسی.
بله، آیه اسدی عزیز صحبت پایینی شما رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. من ممنونم ازتون. فقط این رو میخوام بگم که ما از الان تا المپیک بعد 3 سال فاصله داریم. یعنی همیشه 4 سال بود ما همیشه دقیقه 90 بودیم، الان که 3 سال است قطعا مشکلاتمون بیشتر میشه. ضمن این که ما الان دوره گذار داریم، وزیر جدید قراره بیاد تا ایشون مستقر بشه، بخواد به قول مرمون تغییرات لازم رو مد نظرش انجام بده، برنامه ریزی بکنه. در صورت حرف من اینه که بسیار زمان کوتاهه، انشاءالله در اولین فرصت هر کسی که به صلاح به وزارت رسید با درس گرفتن از اتفاقاتی که در این المپیک های گذشته است برنامه ای بچینن که ما وقتی رفتیم المپیک هیچ شکل غریبگی نداشته باشیم. اگر یک کسی از جماعت ورزش در صحنه المپیک حاضر باشه، این غریب بودن ورزش ایران که من الان صحبت میکنم این حس بهش دست میده. اونجا ما در روز میبینیم مثلا 2 تا ورزشکار ما که میدونیم خیلی هم امید نداریم میخوان به میدون برن. این شکل قشنگی برای ورزش ما نداریم. انشالله که شرایط در المپیک های آینده بهتر بشه.
خیلی ممنونم از شما جناب اسدی. آقای دکتر مبادی عزیز، در مورد نکاتی که گفتیم اگر صحبتی باقی مونده در خدمت
خواهش میکنم. اعتقاد دارم که 2 تا موضوع و 2 تا بخش هست آقای مهندس که میتونه منجر به تحول در ورزش کشور بشه. یک، درون خانواده ورزش هست که پدرشوک و اگه مشکل خاصی پیش نیاد شاهد حضور یک ورزشی برای اولین بار تاکید میکنم برای اولین بار، به خاطر اینکه اعتقاد دارم ورزشی کسی که هم درس این موضوع خونده باشه، هم این که با گوشت و پوست و استخون این
خودشون ورزشکار بودن
لمس کرده باشن. خوشحالم که رئیس جمهور منتخب به قولشون عمل میکنن و شاهد حضور یک ورزشی در عصر ورزش خواهیم بود. عرض کردم دو تا اتفاق باید بیفته، یکی این که برنامه ها در درون خانواده ورزش کاملا تخصصی و با نگاه بلند مدت در واقع تبیین و تدوین بشه، ولی این کافی نیست تا زمانی که مسئولین حاکمیتی کشورمون حتی فراتر از دولت‌های مهندس در واقع حمایت کافی نداشته باشن، ما در مجلس شاهد این باشیم که قوانین کافی و پایدار و مناسب مصوب نشه برای حمایت از جامعه ورزش. جامعه ورزش هم هر چقدر تلاش بکنه به نظر میرسه که تأثیرات محسوسی رو ما شاهد نخواهیم بود. امیدوارم این بار برای اولین بار شاهد باشیم که همزمان هم مسئولین حاکمیتی، قوه مقننه، قوه مجریه، ریاست محترم جمهور، سازمان برنامه و سایر عزیزان به شکل ویژه ورزش رو حمایت بکنن با توجه به علاقمندی که در کشورمون نسبت به این حوزه وجود داره و به نظر میرسه که در درون ورزش هم امسال اتفاقات خوبی رو خواهد داد و انشالله 365 روز دیگه که بازی های آسیایی چین 2022 آغاز خواهد شد، استارت تغییرات در واقع رنکینگ کاروان کشورمون در بازی‌های آسیایی باشه و در المپیک 2024 هم ما بتونیم یک رتبه خوب و آبرومند در واقع کسب کنیم.
انشالله که همینطور باشه. خب من بگم که بیشتر عزیزان در گزینه‌هایی که ما قرار داده بودیم برای بهترین رشته ورزشی ما، خب طبیعی هم به خاطر علاقه شون حدود تقریبا 42% به رشته کشتی رای دادن که خب بیشتر این تعداد مدال ما رو هم داشت با 4 تا مدال در المپیک. خب برنامه امروز ما اختصاص به بررسی عملکرد ما داشت در رشته های مختلف ما در المپیک، در خدمت جناب دکتر محمد مرادی که دکتر مدیریت ورزش و رئیس سازمان آمادگی جسمانی و روش های تمرینی بودن و جناب دکتر رضا شجی دکتر مدیریت ورزش پژوهشگر حوزه توسعه ورزش کشورمون، همچنین جناب مهدی منصرف که به عنوان کارشناس رشته های رزمی در حقیقت برنامه ما حاضر بودن و کارشناس ورزش رزمی المپیک و جناب بهمن اسدی که از خبرنگاران قدیمی و عزیز نشریه کیهان ورزشی از نشریه بسیار قدیمی ما هستن در کنار ما بودن. امیدواریم که به قول فرمایش همه عزیزان 3 سال دیگه که المپیک برگزار میشه شرایطمون خیلی بهتر باشه، دیگه به این صورت نباشه که باز بیایم از علل ناکامی بگیم و انشالله که هرچه بیشتر ورزش کشورمون توسعه پیدا کنه. هر عزیزی که میاد در وزارت ورزش، حالا چه آقای دکتر سجادی چه هر عزیز دیگه، انشالله که با رأی اعتماد مجلس محترم بهترین اتفاق رو رقم بزنن برای ما و همونطور که دوستانم گفتن رشته های ورزشی بیشتر با کیفیت بالاتری و ما داشته باشیم و در سطح کشورمون هم شده که اتفاقات خوبی بیفته. مراقب سلامتی خودتون باشید در این روزهایی که بیماری بسیار زیاد هست، حتما از مسافرت و سفرهای غیر ضروری در اون شهری هم پرهیز بفرمایید و امیدوارم که در این روزهای عزیز هم عزاداری هاتون مورد قبول درگاه هدیت واقع شده باشه. همکاران خوب من رو هم در شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیون از دعای خیرتون محروم نکنید. یا علی مدد و خدا نگهدار همگی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، ورزش بدون ویرایش رو با هم شنیدیم که به بررسی عملکرد کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 ژاپن پرداخت. دعوت میکنم رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید.
چنگال کرونا در ریه های شهر. در منزل بمانید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، همونطور که آگاه هستید متاسفانه کرونا همچنان میتازه. آیا سویه های جدید کرونا برای کودکان خطرناکند؟ کارشناسان همچنان در حال بررسی این سویه ها در سراسر دنیا هستند تا درک بهتری از اثر اونها از جمله روی کودکان پیدا بکنند. تا کنون شواهدی مبنی بر این که این سویه ها به خصوص کودکان رو هدف قرار میده یا بیماری شدیدی در نوجوانان ایجاد میکنه وجود نداره. والدین بایستی همچنان فرزندان خودشون رو تشویق به رعایت نکات احتیاطی مثل قبل بکنن تا دچار بیماری کرونا و یا ناقل اون نشن.
اون چی که به مسئولین عرض میکنم این است که در اول جریان کرونا آزمایش‌های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار بایستی انجام بگیره، یعنی به معنای حقیقی بیفتن هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنند و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنند. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهرا هزینه هایی هم برای افراد داره، بعضی هزینه های سنگینی هم داره. جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمارها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بده.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، چگونه از خودمون و دیگران در مقابل کرونا محافظت بکنیم؟ شیوع دوباره بیماری کرونا در برخی کشورها یادآور این نکته مهمه که بایستی نکات پیشگیرانه رو همچنان ادامه داد. چند نکته برای حفاظت شما و خانواده‌های محترمتون در برابر ویروس کرونا. از مکان‌های شلوغ، سربسته و فضاهای سرپوشیده با تهویه نامناسب پرهیز بکنید و سعی کنید در جاهای عمومی حتما فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید و حداقل 2 متر با دیگران فاصله داشته باشید. از دیگر نکته ها این هست که در مکان های عمومی که امکان انتقال ویروس وجود داره و نمیتونید فاصله اجتماعی رو حفظ بکنید، حتما دو تا ماسک استفاده بکنید. دستای خودتون رو مرتبا با آب و صابون یا محلول ضد عفونی الکلی بشویید. هوای کلیه فضاهای داخلی رو به خوبی تهویه بکنید. دوستان، درسته که باید در مقابل این ویروس واقعا قضیه رو جدی بگیریم، اما به هر حال خدا مهربونه و در کنار کوشش ما به ما کمک میکنه. قطعا اگر این نکات رو رعایت بکنیم و توکل بکنیم به خدای بزرگ و مهربون، انشاءالله این بره از زمان رو هم به سلامتی پشت سر میذاریم. رادیو گفتگو دوستدار سلامتی شما.
من ازتون خواهش میکنم جز آخرین کسایی باشیم که ماسک رو صورتمون برمیداریم، چطور اگه ما بیمار بشیم انتظار داریم این پرستارای عزیز که خودشون بیمار شدن ما به خودمون اجازه بدیم این پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم؟
کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می‌کند. کرونا یک هشدار جدی است. حتی ورزشکاران را هم درگیر می‌کند. کرونا را جدی بگیریم.
فقط برای تعیین چیزهایی که مصرفی تو خونه مایحتاجتون بیایید و سری کارتون انجام میدید برگردید خونه، بذارید این زنجیره ارتباطی قطع بشه.
نمیدین پزشک و پرستارا دارن جون میدن توی بیمارستانا، نمیدین اینا رو؟
خواهش میکنم واسه ملاقات نیان بیمارستان، خواهش میکنم واسه ملاقات نیان.
ما جانمون رو میذاریم داریم میایم اینجا، امیدوارم که مردم گوش بدن، دلشون برای ما هم بسوزه. واقعا
مثلا پاشو گرفتی شاندیش دوچرخه سواری تو این وضعیت حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیش دوچرخه سواری قابلو رو برو چی نوشته؟
باشه باشه برای ما نیستش. نه
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
یه سوالی کردید که راجع به حس فردی که نمیتونی ببینی.
من الان پدرم بستریه توی بیمارستان و این سوالی هم که شما پرسیدین تقریبا دارم باش دست و پنجه نرم میکنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن، تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هستند که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشونو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بری. همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شو.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو از تن ما به در
میکنه.
شبکه رادیویی ورزش.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سلامتی براتون آرزو میکنیم. به هر حال حتی امکان تلاش خودتون رو بکنید. از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم تا ساعت 22 در این بخش. خب محدود بکنیم، بیرون رفتنمون رو از خونه محدود بکنیم. هر وقت میخوایم به خودمون بگیم بابا مهمونی بریم، طوری نیست، فکر بکنیم که روی تخت بیمارستان به سختی نفس کشیدن آسون تره یا اینکه نه در خونه موندن و به تفریحاتی که تو خونه میشه انجام داد پرداختن. با ما همراه باشید.
ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه حقیقتا، به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. مشکل فقط داغدار شدن نیست که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون چه سختی های رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم. خب خوشبختانه رئیس جمهور محترم چند روز قبل از این یک ضرب العجل یک هفته‌ای رو معین کردن که این بسیار کار خوبی بود، برای اینکه همه مسئولین اهمیت موضوع رو درک کنن و فکر لازم و پیشنهاد لازم رو برای تصمیم گیری و اقدام بیارن. و من حالا اینجا عرض بکنم همه مسئولین در رأس این ضرب العجل سر این یک هفته حتما با تصمیم قاطع اقدام خودشون رو، هر اقدامی که گرفتن، هر چی که فکر کردن مصلحت و میتوانن انجام بدن، اقدام رو انجام بدن و با دقت جوانب قضیه رو بسنجن و هر کاری که لازم هست انجام بدن.
پیام من. دوستان، من امیر تاجیک هستم. خدمتتون عرض شود که ویروس کرونا، ویروسی که متاسفانه شاهد هستیم باعث فوت تعداد زیادی از مردم عزیزمون و ناراحتی و نگرانی اکثر جامعه‌مون شده و از سوی دیگه هم باعث خستگی مفرد بر پیکر سازمان نظام پزشکی، پرستارای گرامی و تمام کادر درمان گردیده. بنده به سهم خودم و به نوبه خودم به عنوان یک هموطن استدعا دارم با رعایت نکات ایمنی و هشدارها جهت پیشگیری از شیوع گسترده تر این ویروس هوشیارانه عمل کنیم تا زودتر به نتیجه مطلوب برسیم و از این بحران بیرون بیاییم. با سپاس فراوان، خدا نگهدار تک تک شما هممیهنان گرامی.
جاز دانایی و مهر دستایی شفا بخش دارد، در مسیر درخشان دانش او حکیمان رحمی سپارد. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب.
کرونا را جدی بگیریم.
Thank you.
دوستان عزیز، طبق نتایج علائم ویروس کرونا دلتا شدیدتر هستند و احتمال بستری شدن در بیمارستان تقریبا 2 برابر گونه آلفا است. به علاوه پزشکان در چین میگویند افراد مبتلا به کرونا دلتا نسبت به مبتلایان قبلی بیمارتر هستند و به نظر میرسد که وضعیت آنها خیلی زودتر رو به وخامت میرود. طبق تحقیقات علائم اصلی کرونا دلتا در حال تغییر هستند، یعنی هرچه بیماری بیشتر گسترش می‌یابد این نشانه‌ها نیز تغییر می‌کنند. علائم اصلی که گزارش شده شامل این موارد هستند: سردرد، گلودرد، آبریزش بینی و تب. انشاءالله سلامت باشید و تندرست.
کاش دقایقی تمام ذهن خود را به یک بیمارستان ادعی را بستری می کنند. بهیاری از فرط خستگی عشق می ریزد. پرستاری از بیخوابی سرش درد می کند. کادر درمان خسته خسته.
آهای آهای مردم شهر، خسته شدن فرشته ها، از بس که هر شب تا سحر بیدار موندن واسه ما. آهای آهای فرشته ها، بوسه به دستان شما، چقدر خطر کردیم واسه امنیت و نجات ما.
ما از همه نظر، هم از نظر نیروی جسمانی خودمون، هم خود ما هم پزشکامون واقعا خسته شدیم، شرایط بسیار بحرانیه.
آهای آهای مردم شهر، خسته شدن فرشته ها، از بس که هر شب تا سحر بیدار موندن واسه ما. آهای آهای مردم شهر، نوبت بیداری ماست، هم دلیم بار موندنه دور از هم و تو خونه ها.
کرونا را جدی بگیری.
سلام، امید حجت هستم از اهالی موسیقی. این اثر رو با عشق تقدیم میکنم به پرستارای مهربون سرزمینم و از مردم عزیز خواهش میکنم یه مدتی کمتر به دیدن هم دیگه بریم.
خواهش میکنم به عنوان کادر درمان، به عنوان کسی که 2 ساله داریم با کرونا دست و پنجه نرم میکنیم، تا رعایت نکنیم این زنجیره قطع نمیشه و ما این وضعیت رو خواهیم داشت.
Thank you.